رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیو آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 ژانویه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و من ذوالفقار اسماعیلیان هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. طوری معمول مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارمان میرزای سلیمپور.
سلام به همکاران و سلام به شنونده عزیز. بنا به خبرها از قلمرو لبنان علیه شمال اسرائیل دست کم 3 موشک پرتاب کرده اند. این حمله که به نظر می رسد خسارات بزرگ بر جای نگذاشت، نخستین موشک اندازی علیه اسرائیل از خاک لبنان از زمانی جنگ 3 سال پیش بین اسرائیل و حزب الله است و در روز 13 عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه نگرانی را به وجود آورد که شاید علیه اسرائیل جبهه دوم جنگ باز شود. اما مقامات اسرائیل از جمله رئیس آن جمهوری شیمون پرس انگشت اتهام به سوی فلسطینی های مقیم لبنان بلند کرده اند، نه به سوی حزب الله.
ما می دانیم که این حمله در شمال را جبهه ملی یک گروه علاهیده تروریستی که برخی از آن در لبنان به سر می برند انجام داده است و سیاست ما پاسخ بلافاصله است. از این رو سلاح های ما به آن منبع تیرکشایی پاسخ دادند و اگر چنین حملات تکرار شود ما باز پاسخ خواهیم داد.
رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به خاطر بحث نزوی غزه در ترکیه قرار داشته، انتظار می رود نمایندگان اسرائیل، گروه حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین با مقامات مصر طرحی از سوی قاهره پیشنهاد شده آتش بس را بررسی کنند. عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه تا امروز حدود 700 فلسطینی و 10 اسرائیلی را کشته بر جای گذاشت. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ با دنبال کشف 4 کودک گرسنه در پهلوی اجساد مادران کشته شده اشان در یک منطقه بمبار شده شهر غزه، اسرائیل را در نقض قوانین بین المللی عیبدار کرد. صلیب سرخ بین المللی گفت اسرائیل ورود خدمات اضطراری طبی به محل را رد کرده بود و کارگران امدادی فقط روز چهارشنبه بعد از 4 روز بمبار توانستند خود را به زیتون برسانند. ارتش اسرائیل در یک پاسخ خطی گفته است که فعالیت‌هایش جهت ارائه کمک به مردم غیر نظامی را با نهادهای بین المللی هماهنگ کرده بود و هر نوع اتهام جدی باید تحقیق شود. دادگاهی عالی تاجیکستان امروز بر اساس درخواست دادستان کل رویه مذهبی سلفیه را رسما منع کرد. محمد علی یوسف و سخنگوی دادگاهی عالی به رادیوی آزادی گفت فعالیت این رویه غیر قانونی دانسته شده، از این به بعد به کشور وارد کردن سبت و نوار و ادبیات مذهبی مربوط به سلفیه نیز منع شده است.
فعالیت رویه دینی سلفیه همچون غیر قانونی اما اکنون در قلمرو جمهوری دوستون اعتراف کرده شده، فعالیت و عمل رویه دینی سلفیه در قلمرو جمهوری دوستون منع کرده شد. شخصانی که در آینده بعد بقای قانون در آمد این حلومه مذکور به همین کار دست میزن طبق ماده 180 کدکس جنایتی جمهوری دوستون به جوابگری جنایتی کشیده میشوند.
سلفیه رویه است که در صحنه مذهبی تاجیکستان تازه ظهور کرده است و رهبرانش شمار پیروان خود در این کشور را تا 20,000 نفر برآورد میکردند. رهبران شرکت های گازپرومی روسیه و هم نفت و گاز اوکراین به خاطر مذاکرات با مقامات اتحادیه اروپا وارد بروکسل شدند. موضوع اصلی مذاکرات بحث نرخ گاز بین روسیه و اوکراین است که باعث قطع شدن صادرات گاز روسیه به اروپا توسط قلمرو اوکراین شد. اما ملاقات مستقیم الک دوبینا و الکسی میلر در حاشیه مذاکرات بروکسل در نظر داشته نشده است. روسیه تقریبا چهاریک نیاز اروپا با گاز را تامین میکند و از روز چهارشنبه قطع شدن صادرات گازش به بیش از 10 کشور اروپایی توسط اوکراین باعث شد که این کشورها به خاطر پوشانیدن کمبود گاز دست به ذخیره ها و یا به تدابیر اضطراری چون محدود کردن توزیع گاز بزنند. اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر این بحث به زودی حل نشود اعتبار روسیه همچون تامین کننده گاز و اعتبار اوکراین همچون کشوری ترانزیتی را لطمه خواهد زد. و مقامات انتظامی شهر کلوب 2 نفر گمانبر در حمله و لاتکوب خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کلوب و سردبیر نشریه مستقل پژواک عبدالمومن شیرخانوف را بازداشت کرده اند. عبدالمومن شیرخانوف بعد از روز سه‌شنبه در نزد دفتر کارش در کلوب هدف حمله و لاتکوب قرار گرفته بود. او میگوید هنگامی بازپرسی متهمان دست داشتن خود در آن حمله را اعتراف کردند.
ما رو دعوت کردن همراه شهیدان و یکم نفر شما دید اون که در حقیقت همین نمو شخصیت است و شهیدو تصدیق کردن که او نفر دیمی بازداشته هنگامی که در زمین غلطیدن شطر زده بوده همین تصدیق کردن شهیدو.
در ارتکاب این حادثه با اتهام اوگوشی پرونده جنایی باز شده، جستجوی عامل سوم حمله و لاتوکوب خبرنگار هنوز ادامه دارد.
تشکر میرزای سلیم پور بود که ما شما را با رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهند شد. شما میتوانید اخبار تازه عالم منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
نشانه سامانه اینترنتی را برایتان بار دیگر یادآور میشوم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا چشمانداز به کلبار مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
ادامه زد و خورد ها در خاور میانه، آیا حزب الله دوباره وارد درگیری ها با اسرائیل خواهد شد؟
مجرمین در قتل و کشتار خبرنگار منطقه‌ای رادیوی آزادی بازداشت شدند. دادستان کلاب آنها را در اوباشی اجرا می‌کند.
از تاجیکان در روسیه که ها و چگونه حمایت میکنند؟ صحبت اختصاصی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و جریان سلفیه در تاجیکستان ممنوع اعلان شد. دادگاهی عالی اظهار نمود که از این بابت تغییر برگردانی این رویه با مجازات کشیده خواهند شد.
این سرخطی همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم روز هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. مجله شامگاهی را از موضوع ادامه درگیری ها در خاور میانه شروع میکنیم که به نظر میرسد نزاع آنجا تا رفت ژرف‌تر میشود. در حالی که نیروهای اسرائیلی حمله های خود را علیه گروه حماس در نوار غزه ادامه میدهند، قلمرو اسرائیل از جنوب لبنان مورد ضربه قرار گرفت. اکنون اسرائیل همزمان از دو طرف هدف مشخص قرار میگیرد، از شمال از سوی لبنان و از جنوب از سوی نوار غزه. هنوز گفتن دشوار است که موشک پرانی از لبنان به طرف اسرائیل حادثه جداگانه است یا نقشه گسترده سی تیز جویان حزب الله لبنان.
در همین حال سازمان بین المللی از وضع بشری در نوار غزه اظهار نگرانی عمیق میکند. اخیراً کمیته بین المللی صلیب سرخ نظامیان اسرائیل را در آن عیبدار کرد که از کمک به مجروحین در نوار غزه پرهیز میکنند و به ورود کارمندان سازمان های خیریه به این منطقه مانع میشوند. به اطلاع این کمیته اخیراً در منطقه زیتون واقع در کنار شهر غزه در منزل های تیرباران شده از سوی نظامیان اسرائیل چند فلسطینی مجروح و چهار طفلی به حال و بمدار آشکار شدند. تایی چهار روز کارمندان صلیب سرخ و هلال احمر برای رسیدن به کمک آنها اجازه نداشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ این حادثه را تکان دهنده ارزیابی کرده است.
آخرین تحولات خاورمیانه را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
پس از پرتاب موشک ها از لبنان که از ترکش آنها در شمال اسرائیل دو نفر زخمی شد، اسرائیل اکنون با دو جبهه روبرو است. حمله موشکی از لبنان از قلمروی که در آن مسلحان حزب الله حضور گسترده دارند در 13مین روز مداخله حربی اسرائیل در نوار غزه به وقوع پیوست. اسرائیل میگوید برای آن این مداخله صورت گرفت تا به موشک اندازی ها از نوار غزه به حدود اسرائیل خاتمه داده شود، اما اسرائیل هنوز به این مقصد نرسیده است. معلوم نیست 3 یا 4 موشک از طرف کی به شهرک نهری اسرائیل پرتاب شدند، اما نیروهای اسرائیلی دفعتن با موج آتشین به این ضربه جواب دادند. مقامات اسرائیلی میگویند به باور آنها موشک پرانی از لبنان کار یک گروه خردی فلسطینی است که میخواهد پشتیبانیش را از حماس و اهل غزه جنگ زده نشان دهد. اگر در واقع همین گونه باشد، این یک حمله جداگانه است که به امنیت منطقه خطر جدی ندارد. پرزیدنت اسرائیل شیمون پیرس به این قضیه چنین رسیدگی کرد.
ما می دانیم که این حمله در شمال را جبهه ملی یک گروه علاهیده تروریستی که برخی از آن در لبنان به سر می برند انجام داده است و سیاست ما پاسخ بلا فاصله است. از این رو سلاح های ما به آن منبع تیرکشایی پاسخ دادند و اگر چنین حملات تکرار شود ما باز پاسخ خواهیم داد.
شیمون پیرس پرزیدنت اسرائیل: اما اگر این حمله از طرف حزب الله شده باشد وضعیت را کاملا تغییر خواهد داد. اسرائیل در جنگ سال 2006 تلاش کرده بود حزب الله را که از طرف ایران پشتیبانی می شود تارمار کند، اما غیر انتظاری همه و از همه بیش خودش شکست خورد. از آن وقت حزب الله دیگر باره خود را تشکیل و تقویت داد و صدها موشک نو را انبار کرد که برخی از آنها تا به عمق قلمرو اسرائیل پریده می توانند. رهبر حزب الله شیخ حسن نصرالله یک روز پیش به طور تهدیدآمیز گفت مسلحانش باید به همه گونه پیامد حوادث آماده باشند. وی به اسرائیل هشدار داد که اگر وارد جنوب لبنان می شود استقبال داغ خواهد دید. موشک پرانی از لبنان با وجود قابل انتظار بودنش اهالی تل‌آویو و مناطق شمالی اسرائیل را نگران کرد. در این بین تلاش های دیپلماتی به قطع جنگ های غزه هنوز نتیجه های مشخص نداده اند. وزیر امور خارجه مصر احمد عبدالغیث می گوید وی هدف دارد در 3 روز آینده طرف ها را به آتش بس راضی کنند. مصر به تلاش های صلح تمرکز داده است و با نمایندگان هم اسرائیل و هم جناح های فلسطینی طرح پیشنهادی فرانسه و مصر را بررسی می کند. وزارت دفاع اسرائیل گفت برای گفتگو سر این طرح نماینده اش را به قاهره فرستاد. این نماینده عموس جلاد مشاور ارشد وزیر دفاع ایهود برک است که در گفتشنید سال گذشته با حماس به آتش بس 6 ماه دست یافته بود. این آتش بس در ماه دکبر به پایان رسید.
ادامه درگیری ها در نوار غزه و از سوی حزب الله مورد مشکباران قرار گرفتن مناطق شمالی اسرائیل. مجله شامگاهی را با بررسی حوادث تاجیکستان پی میگیریم. ریاست امور داخلی شهر کلاب علیه 2 دانشجوی دانشگاه دولتی این شهر، خلیل اماموف و زیاویدین فخریف و همچنین شهروند نیکروز میرزایف با اتهام اباشه پرونده جنایی باز کرد. این افراد 2 روز پیش عبدالمومن شیرخانوف یا مومن احمدی، خبرنگار منطقه‌ای بخش تاجیکی رادیوی آزادی و سردبیر نشریه محلی پژواک را مورد لاتوکوب قرار دادند. داستان این شهر گفته است که 2 نفر بازداشت شدند و بازداشت مجرمی سوم روزهای نزدیک صورت میگیرد. گزارش رحمت کریمی دولت همکار ما در شهر دوشنبه.
مقامات امور داخلی شهر کلاب 2 نفری را که گفته می شود در حمله و لاتوکوب خبرنگار عبدالمومن شیرخانوف دست داشتند بازداشت کردند. عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار منطقه‌ای رادیوی آزادی در شهر کلاب بعد از ظهر روز سه‌شنبه از جانب 3 نفر که یکی از آنها خود را کارمند میلیسا معرفی کرده است مورد لاتوکوب قرار گرفته بود. آقای شیرخانوف میگوید ضمن روبروکنی افراد بازداشت شده که او را لاتوکوب کرده بودند دست داشتنشان در لاتوکوب او را تصدیق کردند.
ما را دعوت کردند همراه شهیدان و یکم نفر شما دیدم که در حقیقت همین نمو شخصیت است و شهیدو تصدیق کردن که او نفر دیمی بازداشت شده هنگامی که در زمین غلطینن شطر زده بوده همین تصدیق کردن شهیدو.
این در حال است که نفری سومی که در قضیه دست دارد و خود را کارمند میلیسا معرفی کرده بوده است همچنان تحت پیگرد قرار دارد و بازداشت نشده است. در حالی که عبدالمومن شیرخانوف و برخی همپیشگانش حادثه لاتوکوب خبرنگار را احتمالاً به فعالیت کسبی او وابسته می‌دانند، نوردین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید تحقیقات سازمان او و نهادهای قدرتی در کلاب رابطه را میان کار خبرنگاری و حادثه لاتوکوب ژورنالیست شیرخانوف آشکار نکردند. آقای قرشیبایوف گفت
لاتوکوب کردن
روزنامه‌نگار از شهر پولاد عبدالمومن شیرخانوف با فعالیت کشتی رابطه ندارد. این فرضیه نه فقط مقامات حفظ حقوق شهر پولاد بلکه خلاصه کارشناسان ما در شهر پولاد است.
اما این در حالی است که مقامات تفتیشاتی از دادن هر نوع اطلاع در این مورد به دلیل خلل وارد نشدن به جریان تفتیشات خودداری کردند. به گفته برخی دیگر کارشناسان هنوز که همه افرادی در قضیه دست داشته بازپرسی نشدند، نمیتوان گفت که در چه زمینه این حادثه با وقوع آمده است. به هر حال نسبت به این حادثه از روی اصل اوباشه قانونگذاری تاجیکستان پرونده باز شده و تفتیشات ادامه دارد. در هر صورت این دومین مورد علت و کوب ژورنالیستان در کلاب ظرف چند ماهی اخیر است. قبلا نیز به نوشته رسانه ها جوراخان کبیری برای سلسله مقاله هایش درباره تقسیم ناعادلانه زمین مورد حمله ریاک رئیس جماعت قرار گرفته بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت افرادی که خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در منطقه کلاب را بلت و کوب کشیدند. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شوم که مطالب مجله شامگاهی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا و مطالعه کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. سرنوشت یک تعداد مهاجران کره تاجیک که چند روز قبل با دلیل داشتن اسناد تقلبی در شهر استرخان روسیه از قطار مسکو دوشنبه پایین کرده شدند، هنوز نوروشن باقی میماند. مهاجران این اسناد تقلبی را چگونه و از کجا دسترس کردند و اکنون آنها را چی مجازات انتظار است؟ گوش بدهیم با گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو، محمد رحیمی سیدر.
یک گروه 12 نفری مهاجران کاری تاجیکستان در راه بازگشت به وطن در ایستگاه راه آهن کشور استرخان به دلیل اسناد تقلبی گرفتار پلیس شدند و 10 روز اخیر به آب و نان و جای زیست در وگزل به سر میبرند. در این باره بر رادیوی آزادی در مسکو انور رضوانوف، یکی از مهاجران گرفتار، خبر داد.
در وگزل ای چی اومدیم؟ ای مسکو باید چی میرفتیم؟ تاجیکستان، در پویزی تاجیکستان سورجیم،
کرامت‌الله شریفوف، رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیکستان، میگوید شماره تاجیکان گروگان در وگزل راه آهن استرخان حدوداً 50 نفر است و برای نجات آنها تشکیل یک گروه کاری عام از نمایندگان سفارت تاجیکستان و جمعیت‌های تاجیکی روسیه ضرور است.
در حقیقت در روز سیوم وقتی پورا به ما آمد که زیاده از 50 نفر شهروند تاجیک از پویزی مسکو دوشنبه در اکسرس فراورده شد، نه در استرخان، در اکسرس فراورده شد گیم. و از اکسرس اینو در مدت کوتاه هم که باشد به ماشینای دیگر سوار کرده شده به خانه خود همین جانیکو برده شده.
در مقابل به نظر کرامت الله شریفوف، رئیس سازمان دیگر تاجیکان مقیم روسیه عبدالله دولت، میگوید در استرخان آن مهاجران گرفتار پلیس شدند که از جانب جنبش مهاجران کاری تاجیکستان تذکره قلبکی بودباش در روسیه را دریافت کردند.
خوبترش که اونا همون حجت به قدگیری نداشته باشند، نکه وقتی که قلبکی میشن برای پدل که دکومنت هست، همون کسی که همین کار رو میکنه درست، همون شرکتی که همین کار رو میکنه او باید جواب بگه، نه که برای که همون شرکت جواب بگه ممکن مفتیش ها باید که اساس داشته باشن. حاضر 4 نفر شکم از طرخن. من 3 روز پیش قدشو صحبت کردم، یک همون آدم التماس کردم که همونو رو ارزوش ندگیر، گفت که من ویدیو سیوم که میکنم اونو گپ میزنم در جا گستگن دینا با زنگ میزنم میگم چخیل کرده دم اون دیست تونم من بگیرم که دلیل داشته باشیم. اونا گفتن که ما نه نمیتیم تاریم میترسیم که بایگون گپ میگن.
لازم به یادآوری است که ماه نوامبر سال 2007 در شهر مسکو روزهای 4 و 10 دو جلسه گروه های ضد همکاری تاجیکان برگزار شد. در جلسه روز 4 نوامبر تحت سرپرستی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف، سازمان با نام تاجیکستان های روسیه تشکیل گردید و عبدالله دولت رئیسی آن تعیین شد. روز دهم نوامبر کرامت الله شریفوف جلسه خاص خود را برپا کرد و رئیس جنبش با نام مهاجران کاری تاجیکستان انتخاب شد و بدنامسازی این دو گروه بر ضد یکدیگر از همان زمان آغاز یافت و ادامه دارد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
سرنوشت ناروشن گروه مهاجران کاری تاجیک که چند روز قبل با دلیل نداشتن اسناد تقلبی در شهر استرخان روسیه از قطار مسکو دوشنبه پایین کرده شدند.
دفاع از حقوق مهاجران تاجیک در خارج از کشور امروزها به موضوع داغ تبدیل شده است، به ویژه بعد از قتل وحشیانه مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف در کنار شهر مسکو. سوالهای به میان آمدند که چرا حکومت تاجیکستان از حقوق شهروندانش نمیتواند دفاع کند و این بردوشی کیست و چرا سفارت تاجیکستان در مسکو در دفاع از حقوق مهاجران کاهلی میکند. این سوال ها را همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در یک صحبت اختصاصی با عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان در روسیه به میان گذاشت و اما سر اول سوال کرد که حکومت تاجیکستان در واکنش به تصمیم روسیه آید به کاهش کوتا برای مهاجران کاری خارجی از کدام تدبیر کار گرفته است؟
تو درجه که من میدونم از داخل روسیه را کاردهنده ها را، نه اینکه حکومت ها، کاردهنده ها را امروز و فردا و چند سال دیگر به دستگیری یا که به استفاده قوه کاری از خارج کارخانه های روسیه یا ساختمان یا دیگر چیزاش فعالیت کردن نمیتواند. این حاضر من کریزیسی با وجود آمده و بسیاری از مهاجرای مهنتی نه اینکه از تاجیکستان، دیگر هم رفتنشون برالو حس شده استاده است که از منطقه ها روبروی تشکلات های کلانی استحصالی زواد و فابریکا و ساختمان ها هر روز مراجعت کرده استادیان به حکومت، چون که نظر به سال گذشته نه اینکه یک برابر کم بلکه یک برابر زیاد ما نیاز داریم برای قوه کاری از خارج. به فکرم استحصالات یک چی است که اقتصادی بزرگانی که خودش راهش یافته می رود چی به منفیت است با گپ یک کس و دو کس و پیش راهش گرفته نمیشه. اگرچه امروز ما تشویش دارم همچون تاجیکستانی و تاجیکی سال گذشته از ماه سپتامبر تا دکمبر هر روز از مسکو از شعبه کنسولگری سفارت ما 35 40 50 بینا تا آخر نوامبر تا 70 نفری سپرافکا برای بازگشت میگرفتند. امسال از سپتامبر تا دکمبر شمارهشون تا 600 در روز ده مراجعت کنند و تا 500 600 پیکش بود قریب 700 در روز ده مراجعت کرده سیان که سپرافکای بازگشت گیرند. از یک جهت اینم ممکن در تشویش بیارد، لیکن خود استحصالات، خود رویش جامعه روسیه مجبور میسازد که از قوه کاری خارجی استفاده برند.
میگن که از طرف دیگر مهاجران تاجیک در روسیه به صفت احرام فشار بالای حکومت تاجیکستان استفاده میشوند، مثلا ثبت نام جنبش مهاجرانی که از اون کرامت شریفوف بود ثبت نام شد رسما، هم یک نوع نشانه اون است که یعنی با نیروهایی که همراه حکومت کار نمیکنند نیز روسیه شراکت است به همکاری.
خیلی خوب کار او کشور است که را ثبت میکند، که را ثبت نمیکند، کار داخلی او کشور است، قانونهای او کشور است و با کار داخلی او کشور ما دخالت کردن نمیتونیم، سفیرم که باشیم.
بین سفارت و جنبش مهاجرتی که کرامات شریفوف تشکیل کرده یعنی مخالفت هست و در زمینه هم مخالفت ها یعنی تاجیک ها هم که در اونجا جدا میشه.
تشکر به سوال بهترین. یک سوال دیگه، چی بود تا ما رفتنه در اونجا اتحاد تاجیکستانی های روسیه بود؟ نبود. یک چیز دیومش اینه که همه همون را ما التماس کردم، حکیم محبتوف التماس مجبور کردم تشکیل کننده های این انجمنه که همشه دعوت کنین، کرامتا دعوت کنین، یک زنک دیگه است خورشیده دعوت کنین، هماشون را دعوت کنین. برای دو کس یک جا کردن خیره در کار، برای هزار کس جدا کردن خیره در کار نمیبود، دیوانه جدایی میندازن. اونجا زمینش دیگه چیه؟ شما خداتون ژورنالیست که رسله دوانی برینو خداتون معین کنین. ما اینشم برای من یک است کرامتم، شهروندی تاجیکستان است، اینشم برای من یک است، من سفیر تاجیکستان در اون کشورم و شهروندای تاجیکستان.
خب ببینید تشکر از من پیش سخنتان گرفتم. مثلا همه آدمایی که در استرخان بازداشت شدن که دو نفرش ما همراه هم صحبت کردیم، اونا گفتن که همه سپرفک های قلبکی اونا از سفاره دریافت کردن. شما آقا هستید که در سفارت هم همه گناه کارها میشود و آیا ایغان تحقیق؟
من خواهش میکنم از شما، اگر هر چند افلاس هم باشد در سفارت آدم، ما بلانک های تیار داریم که از همه جا گذشتگی ما بلانک را اینجا میگیریم. ما ضروریت بلانک قلبکی دادن نداریم. ما تیار مایجا نامراش قطعی میگیریم. ما اگر از سفارت گیرد و قلبکی نمیگیرد. آخوین این همش یک افسانه است.
نه باور کنید همه آدم از جلیکل بوده مگر در شناسنامه سفارت در شناسنامه
ما یک چیز دیگر نگم. یک چی کردیم؟ همون سپرفکو 50 روبل میستادم. حاضر 200 سوم شد اصلا. از 20 می دیکم. من نشد بلانک یکی اینجا زشیدنی سوایستوه دارم. من نشد در همون 3 بلانک نرخوشان بالاش بنوشتم. 50 سوم، 200 سوم، 300 سوم. بخاطر آنکه همون آدم اگر گیر آدم یکان ابله یکان چی باشد بینه که 50 سومه این. یا یکان کسی که بسیار وقت می شود یک کس یا دو کس که از ولایت دورترین یکان آدم خیشه یا دیگر سپر راه برشه یک کس مسکوه می بیاید یا که یکاترینبورگ می روید این مجروح است یا بیمار است رفته نمی تواند و کاغذ های همون نمی بره حجتاش همون یک تا یا دو تا می کنه همون آدم خیشش یا میانه را وی رفته اومدگی همی را فریب نکنه گفته ما در بالای بلنگ مجبور کردم نرخوشت نوشته گیم
همین صلاحالدین عزیز فکر سرش بریده شد و میگد که ما چند بار رفتیم خشت بارش همجه گفتن که در سفارت مراجعه کردیم یاردم نکردم
درست ما جواب میتونم اولا که پیش از همه ما با پدر و مادرش با اقربا خدا رحمتی تعزیه بیان میکنم پیش از همه دویم این که از روی درد و سوزیش و آزردگی برادرش کشتیان ما خواندم در اینترنت برادرش گفته است که همه خیلی شد اینم قبول دارم چون که آشفتگی برادر خدا نشان نتیان هر چیه کسی که چیه میگه و آدم میگه سیم این که من در سفارت دختری روز کار میکردگی ندارم روز دوشنبه آدم ها رفته گرفته سمالیات با بار کرده گسل کردن سمالیات به پول گفته است که مرا دیگر پول یاردم کردن سفارت نی برادر ها من یک چیستان میگم در سفارت این خیلی پول و مبلغ نیست ما اولا دا میتوانیستم نو رفتم دا اگون کار رفته داره میگوتم که اگه ماهانه های فلانه امضا کنین پول بلیت شگریم گسل کنیم تا که در شهر قیمتترین دنیا مسکو $600 قطی $800 قطی دیپلمات کار میکنه او برابر یا 80 سامانه ایجای یا 90 سامانه بازار قیمت است. حاضر اینه من کردیم بعضاً بسیار مجبور میشویم همون وقتا کفته یکان بیزنسمن ها یکان کسی یاویم التماس میکنیم یاردن میکنه که تا درجه گویو ما داریم و ما نمیتیم نیست
همون مکتبه که در مطبوعات چاپ شد در جمهوریت چاپ شد از نام جمعیت تاجیکا دیاسپورای تاجیکی که کبیری رفته بعضی کارهای نوتراست اینجا انجام داده است
چه رفته است؟
محیدین کبیری اشاره میشود که این مکتوب در سفارت تیار شده باشد
تشکر اگر در همون سفارت تهیه شده باشد دستای کارکنان سفارت شکنند
تشکر صحبتی بود با عبدالمجید دوستیف سفیری تاجیکستان در روسیه و شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شامگاهی تقریبا نیست شد و حالا بیاید همراه ببینیم که در ادامه برنامه ما و شما را باز کدام گزارش های و مطالب جالب انتظار است قضیه ماجرای گاز تا به پراگا و بروسل رسید. اتحادیه اروپا راههای آشتی مسکو و کیف و به این وسیله اثر گرفتن انتقال گاز به کشورهای اروپایی را جستجو میکند.
جرایان سلفیه در تاجیکستان ممنوع اعلان شد. دادگاه عالی اظهار نمود که از این به بعد ترغیبگران این جرایان به مجازات کشیده خواهند شد.
و نظم حکمت شاعر بزرگ ترک دوباره صاحب شهروندی ترکیه گردید و اما بعد بیش از 45 سال پدرود گفتن با عالم فانی و شنوندگان ارجمند، قبل از پخش این مطالب با هم یک پاره ترانه می شنویم.
در سینه غم دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه غم دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان میرنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر.
از نوزه کرامت الله در مجله شمگاهی رادیوی آزادی که مستقیمان از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم ذوالفقار اسماعیلیان بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 8 ژانویه سال 2009 میلادی است. بحث میان کیه و مسکو امروز در محور نشست و مذاکرات در اروپا قرار دارد. در نشست های فوریه که در پراگ و بروسل صورت میگیرد، مشکلات بدون گاز روسیه ماندن مشتریان اروپا بر سر مخالفت ها میان اوکراین و روسیه بالای قیمت گاز بررسی می شود. گفت و شنید های امروزه در سطح اروپایی در حال دایر می شود که شام گذشته رهبران شرکت های در حال اختلاف گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین برای نخستین بار در سال روان به هم ملاقات کردند. اما طور منبعهای روسی اطلاع می دهند این دیدار و گفتگو به نتیجه انجام یافته است. تفصیلات موضوع را از همکارمان خرامانی بقازاده می شنویم.
اوله دوبین رهبر اجرائیه شرکت نفت و گاز امروز ضمنی سخنرانیش در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت اوکراین هیچگاه تلاش نکرده است که راه ترانزیت گاز را از روسیه به اروپا مسدود کند. امروز وی و همتای روسش از گازپروم الکسی میلر در بروسل در ملاقات با مقامات اروپایی بحثی بر سر قیمت گاز و متوقف شوی جریان انتقال گاز به اروپا را بررسی میکنند. یک روز پیش از این دوبین و میلر در مسکو تلاش کردند بحثی به دراز کشیده شده را حل کنند، اما به نتیجه. روز پنجشنبه دوبینه در بروسل پرده از بعضی تفصیلات ملاقات روبروی رهبران دو شرکت نفتی در مسکو برداشت و گفت:
перше, що ми обговорювали вчора в Москві, مسئله اولی که ما در مسکو بحث کردیم این درخواست نه شرط جانب اوکراین بود که ما می خواهیم جریان ترانزیت گاز به اروپا بلافاصله بازنگری شود. اوکراین وظیفه دار است که همه گاز را به مرزهای غربیش انتقال دهد، اما به خاطر کمک به سیستم ترانزیت گاز باید یک مقدار گاز برای کمپرسورها و دیگر تجهیزات استفاده شود. به همین سبب ما می خواهیم شما درک کنید که برای تامین به مشکل انتقال گاز به اروپا یک مقدار گاز برای هدفهای فنی استفاده خواهد شد.
مسکو کیو را در قاچاق گازی به اروپا روانه شونده متهم کرده روز چهارشنبه تصمیم گرفت جریان انتقال آن را قطع کند. کیو گفت که خود مسکو مسئول از اول کاهش یافتن حجم صادرات گاز می باشد. قرار است الکسی میلر و اولگ دوبینا در بروسل اینچنین با کمیسیونر امور انرژی اندریس پیبالکس و وزیر انرژی جمهوری چخ مارتین ریمان بحثی به میان آمده را بررسی کنند. در این زمان هر دو جانب هم گفتند که برگزاری ملاقات مستقیم روبرو در نظر نیست. گفتگوهای بروسل اینچنین برای مشخص کردن هیئت نظارتی اروپا تشکیل می شود که باید با ایستگاه‌های انتقال گاز در هر دو قلمرو هم اوکراین و هم روسیه رفته حجم انتقال دوباره گاز را به اروپا بسنجند. رئیس اجرایی گازپروم الکسی میلر قرار است در جریان روز با کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و بعداً با رئیس کمیسیون اروپا حسین مانوئل باروزو دیدار و ملاقات انجام دهد. در نشست اضطراری پارلمان اروپا اینچنین معاون نخست وزیر اوکراین هریهوری نمیرا و رئیس کمیته روابط خارجی دومه روسیه کنستانتین کساچوف شرکت خواهند کرد. نشست جداگانه امروزه وزیران خارجی اتحادیه اروپا در شهر پراگ نیز محض به بررسی همین مسئله تخصص یافته است. وزیر امور اروپای بریتانیا کارولین فلینت بعد رسیدن به پایتخت جمهوری چخ گفت
این مسئله شدیداً مایه نگرانی است. بدون شک اتحادیه اروپا می خواهد مطمئن شود که ما در دراز مدت می توانیم نه تنها امنیت انرژی بلکه چالش های مربوط به تغییرات اقلیم را پسی سر کنیم. امیدوار هستیم که هر دو جانب در اوکراین و روسیه در فرصت حد الامکان کوتاه این بحث را حل خواهند کرد.
اما در اروپا اکثریت به نتیجه های مثبت این همه ملاقات و گفتگوها بدون خوشبینی می نگرند. مقامات بلغارستان و سربستان و دیگر کشورهای اروپای جنوب و شرقی که کشورشان قریب پره از ترانزیت گاز روسی وابسته هستند به طور فوری و در یک حالت فوق العاده تلاش دارند ساکنان کشورهایشان را با وسایل الترناتیوی گرمی دهی تامین کنند. و این هم در حالی که این روزها اروپا موسمی خیلی سرد را پسی سرد می کند. تقریبا چهاریکی ذخیره های گاز اروپا از روسیه می آید و 80% آن از قلمرو اوکراین عبور می کند. در مرحله کنونی هم کیف و هم مسکو امیدوارند که با مداخله اروپا اختلاف میان دو جانب از بین برده می شود. اما بروسل تا امروز طرفی هیچ یک از این جانب ها را نگرفته. الکای گفته است که اوکراین و روسیه با این بحث ها آبروی خود را به عنوان شریکان قابل اعتماد تجارتی زیر ضربه می مانند.
تلاش های مقامات اتحادیه اروپا برای حل ماجرا میان مسکو و کیف آید به قیمت گاز و پرداخت قرض برای مواد سوختی استفاده شده. بر اثر این ماجرا دست کم 10 کشور اروپایی از دریافت گاز روسیه محروم ماندند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و باز رو می آوریم با رویدادهای تاجیکستان. امروز دادگاهی عالی کشور فعالیت رویه مذهبی سلفیه را در قلمرو تاجیکستان ممنوع اعلان کرد. مقامات دادگاهی عالی گفتند که این تصمیم به خاطر تامین امنیت و حمایت حقوق و منفعت های قانونی شهروندان و جلوگیری از حادثه های برانگیختن نزاع‌های مذهبی و کینه و عداوت گرفته شده است. طبق حلنامه نشر و پخش ادبیات ترغیباتی و ثبت های اودیو و ویدیویی رویه سلفیه نیز منع شده است. مقامات دادگاهی میگویند افرادی که از این امر بیرون پای می نهند مجازات خواهند شد. این حکم دادگاهی عالی برای جامعه تاجیکستان چی پیامدی می تواند داشته باشد و جانبداران سلفیه با آن چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
دادگاهی عالی تاجیکستان با درخواست مقامات دادستان کل فعالیت پیروان جریان مذهبی سلفیه در کشور را ممنوع اعلام کرد. جریان تازه پیدای مذهبی سلفیه که با شیوه نمازگذاری خود از پیروان مذهبی حنفی اهل سنت فرق میکرد، در دو سال اخیر حضورش در تاجیکستان را توسعه بخشید و با روحانیان کشور نیز بحث و کشمکش های لفظی را آغاز نمود. مقامات دادگاهی عالی تاجیکستان میگن اقدام منع فعالیت سلفی ها به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از آتش کینه و عداوت میان پیروان دینی اسلام در کشور گرفته شده است. در توضیح بیشتر این خبر، محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی گفت:
از عریضه دعوی پرکوری گنن جمهوری سویسون با منفعت حمایت صد کنستونی و امنیت جمهوری سویسون پرانده گرازین بررسی کردید. با علومه سود یوری جمهوری سویسون از اشتیم یعنی سوری دازور نه بری تامین حمایت اساسی صد کنستونی امنیت جمهوری سویسون و حکوم منفعت قانونی شهروندان پیشگیری حالات برانگیختن کینه عداوت نزوی ملی نژادی مالگرایی دینی و پس زدن شان اعتبار ملی فعالیت روی دینی سلفی همچون غیر قانونی اماکنانده در قلمرو جمهوری دویستون اعتراف کرده شده فعالیت و عمل روی دینی سلفی در قلمرو جمهوری دویستون منع کرده شده.
سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان گفت همکنون نشر وارد و پهن کردن همگونه ادبیات و ثبت های اودیایی و ویدیویی مربوط به جریان سلفی غیر قانونی اعلام شده است. با قول او در صورت به قوه قانونی در آمدن این قرار دادگاه عالی، هر نفری که به گمان فعالیت در جریان سلفیه و نشر و پهن ادبیات مربوط به آن مشغول می شود با جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. حاجی نظیرمد، یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه، در صحبت بر رادیوی آزادی این تصمیم مقامات را بی پایه خواند و گفت که او و همراهانش نیز مسلمانند و اعتقاد به قرآن و سنت دارند که به امنیت تاجیکستان هیچ تهدید نمی کند.
کسی را که در نظر داشته باشند که این پیروی میکرد از زمین سلف صالحین و امروز تعقیب شود یا اون فشار شود در شخصیت میکاش، ما فکر میکنیم که اینقدر کاری درست هم نیست، خلاف همین قانونهای عمل کننده تاجیکستان ما باشد که دولت دموکراتی دنیوی بنیاد است. نه از مطبوعات، نه از چاپ، نه از آودیو و ویدیو از اون که او نخوردم که خلاف قانونهای حکومت یگان سخن رفتگی باشد.
حاجی نظیرمد یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه بود. در همین حال سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی میگوید باید برخورد رسمی مقامات با پیروان سلفیه طوری صورت میگرفت که آنها در صحنه مذهبی تاجیکستان حضور کردند. یعنی پیروان سلفیه از اول تلاش سیاست نداشتند و خود را یک گروه دعوتگرا میدونستند و باید برخورد رسمی هم همین گونه میبود. آقای یوسفی این نکته را هم صرف نظر نمیکند که این تصمیم مقامات علیه سلفی ها میتواند روابط بعدی کشورهای عربی با تاجیکستان را نیز خدشه‌دار سازد.
سلفی ها از روزی ظهورشان در تاجیکستان تا به حال همیشه از سیاسی بودن پرهیز کردند و همیشه به عنوان یک گروهی دعوتگر و یک گروهی علمی بهتر این میبود که با همان روشن پرویش علمی و پرویش دعوتگرانه با آنها برخورد میشد.
سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی بود و این همه در حالی است که دو سال قبل شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب واقعیت تاریخی سلفی ها را بیان و حضور آنها را به ضرر ساکنان تاجیکستان دانسته بود. روحانیان کشور نیز از وجود سلفی ها در مساجد پنج وقته و جامعه کشور اظهار نگرانی کرده و آغاز کار آنها را به فعالیت طالبان افغانستان شبیه می دانستند. و اخیرا حزب حاکم خلق دموکراتی هم جامعه را به مبارزه علیه پیروان سلفیه دعوت کرده بود و تا این زمان مقامات تاجیکستان فهرست 10 سازمان خطرزا را ترتیب و فعالیت آنها را در حدود کشور ممنوع کردند که سلفیه در این فهرست 11مین سازمان مذهبی خطرزا خواهد بود. کیومر سیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود در باره معنی فعالیت پیروان جریان تازه پیدای مذهبی سلفیه در تاجیکستان از سوی دادگاه عالی این کشور. مقامات قرغیزستان دعوت گروه های کانگرسمن های آمریکایی برای نپذیرفتنی طرح قانون دینی کشور را بدون تشریح باقی گذاشتند. سیاستمداران و حامیان حقوق بشر از آن اظهار نگرانی کردند که این قانون در راه ثبت نام شدن عبادتگاه های اقلیت های مذهبی و فعالیت های میسیونرها در قرغیزستان مانع ایجاد میکند. در همین حال طور خبرنگار ما در شهر بیشکک میراسرار فرغانی گزارش می‌دهد در مناطق جنوب قرغیزستان تعداد دختران افزایش یافته است که تحصیل در مکاتب دینی را نظر به تحصیل در مکتب‌های میانه اولاتر می‌دانند.
یک گروه کنگرسمن های ایالات متحده آمریکا و چند عضو کمیسیون خلسینکی با ارائه یک نامه از پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف خواهش کردند که قانون در باره آزادی دین و وجدان را امضا نکند. به اطلاع آژانس دولتی خبر، کنگرسمن های امریکایی بعضی ماده های این قانون را به معیارهای بین المللی خلاف ارزیابی کردند. بنا به این منبع در نامه کنگرسمن های امریکایی ذکر شده است که سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز چند نکات این قانون را در مورد آزادی دین در قرقیزستان غیر قابل قبول خوانده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که در صورت به امضا رسیدن قانون مزبور، سازمان های دینی قرقیزستان با مشکلات مواجه خواهند شد، زیرا این قانون تقاضا خواهد کرد که شماره اعضای سازمان های دینی باید از 200 نفر بیش باشد. در عکس حال چنین سازمان های دینی ثبت نام نخواهند شد. همچنین در این نامه تذکر یافته است که امضای قانون فعالیت میسیونرها را در این کشور زیر سوال قرار خواهد داد. ولی دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان واکنش به مراجعت گروه کنگرسمن های ایالات متحده آمریکا و کمیسیون خلسینکی را ضرور نشمرد. الماس توردومنبتوف رهبر دفتر مطبوعات این دستگاه تا یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزاد گفت که در همین حال مقامات کشورش از شرح این موضوع خودداری میکنند. اما در همین حال برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی بر این عقیده اند که مقامات قرقیزستان حضور زنان و دختران حجاب پوش در مکتب های عالی و تعلیمات همگانی را ممنوع اعلام کردند. گفته می شود این در حال است که قسمت اعظم ساکنان قرقیزستان اهل اسلامند و پوشیدن حجاب یگان مشکلاتی را در جامعه این کشور ایجاد نخواهد کرد. با گفته کارشناسان، تأمین کتاب‌های درسی در مکتب‌های تعلیمات همگانی نسبت به مکتب و مدرسه‌های دینی عقب مانده است. از این لحاظ، حادثه‌های زیادی به مکتب‌های دینی شامل شدن نورسان مشاهده می‌شود. کارشناسان می‌افزایند که این گونه حادثه‌ها به ویژه در منطقه جنوب قرقیزستان به حکم انعنه درآمده است. باید تذکر داد که در قرقیزستان ازدواج بعد سن 18 سالگی رواست. این در حال است که اکثریت خانواده‌ها بعد ختم مکتب میانه دختران خود را به شوهر می‌دهند. ضرورت تقاضا نموده است که در اکثر حال جوانان فقط با بستن عقد نکاح مسلمانی اکتفا کنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بدون پاسخ باقی ماندن دعوت کنگرسمن های آمریکایی برای رد شدن طرح قانون دینی قرقیزستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، در ساعت دوم مجله شامگاهی مجله جهانی ورزش تقدیم می شود و حالا از تهیه کننده این مجله همکارمان نرزالله لطیف که در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه است خواهش میکنیم تا مختصر شنوندگان را با محتوای این مجله آشنا کند. نرزالله،
مجله جهانی ورزش با خبرهای تازه از مسابقات جمهوریوی و بین المللی آغاز می شود. سپس صحبت داریم با سرمربی دسته ریگر تدزی ترسونزاده محمد جان حبیب اللویف، بهترین مربی فوتبال تاجیکستان در سال 2008.
تمام شرایطی که برای فوتبال بازی کسبی در کل از در دسته ریگر تدز مهیا کرده شدند و از همین سبب می باشد که 7 سال اخیر دسته قهرمان تاجیکستان می گردد.
باید گفت که دسته ریگر تدز در همین حال در شهر قزان روسیه به جام اتحاد قهرمانان دولت‌های مستقل که 17 ژانویه در شهر مسکو آغاز می‌شود آمادگی می‌بیند. چنین است محتوای برنامه نخستین مجله جهانی ورزش در سال 2009.
تشکر نرزالله لطیف بود که ما و شما را با محتوای مجله جهانی ورزش آشنا می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش‌های فرهنگی پی می‌گیریم. اخیراً دولت ترکیه حق شهروندی این کشور را به شاعر معروف ناظم حکمت برگرداند. ناظم حکمت زندگی پرشور داشت و برای عقاید خود 17 سال در کنج زندان‌های ترکیه سپری کرده بود. تعقیب و فشارهای پیوسته شاعر را مجبور ساخت که جنای وطن کند و او سال 1963 به یاد وطن در غربت جهان را پدرود گفت. ناظم حکمت در آرامگاهی نوادویچه شهر مسکو به خاک سپرده شد. اما خود شاعر وصیت کرده بود که او را در زادگاهش ترکیه زیر درخت در یکی از قبرستانهای انطالیه دفن کنند. مقامات ترکیه میگویند اکنون که حق شهروندی ناظم حکمت برقرار شده است، باید خود او، پیوندان او تصمیم بگیرند که تربتش را به ترکیه بکوچانند یا خیر. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
نوزیم حکمت این شاعری شوریده ترکی حتی پوشکینی نظم ترکی نامش میبرند یکی از هزاران ادبای ترکیه بود که در سالهای جنگ سرد به دلیل پیروی از عقیده های کمونیستی و شرکت در جنبش های چپگرا به زندان کشیده شده و یا ترک وطن کردند یا هر دو. نوزیم حکمت سال 1902 در سالونی که در خانواده اشراف ترک دیده به جهان کشیده از 15 سالگی به شعر گفتن آغاز کرده است. او از آوان جوانی به فعالیت های سیاسی پرداخته ابتدا از اساسگذار نظام جمهوری ترکیه کمال آتاتورک طرفداری میکرد و حتی برای استقلالیت ترکیه مدتی هم جنگید. ولی در سالهای 20 قرن 20 به حزب کمونیست پیوسته در مسکو در دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق تحصیل کرد. نازم حکمت را در ترکیه برای اشعار انتقادیش چندین دفعه به زندان کشیدند. باری آخر دادگاه ترکیه او را در سال 1938 به 35 سال زندان محکوم کرد. نازم حکمت در مجموع بیش از 17 سال را در محبس به سر برده سال 1950 در پی رهایش از زندان ترک وطن کرد و سال بعد از حق شهروندی ترکیه نیز محروم شد. سالهای آخر عمر شاعر در غربت در مسکو گذشت. نازم حکمت سال 1963 در همین جا وفات کرد و در آرامگاه نوودویچی خاک شد. ولی اتحاد شوروی که او در اینجا با چشم سر دید از آن ایدئالی کمونیسم که او در سر می پرورید خیلی فرق می کرد و این بود که آهنگ سیاسی در اشعاری در مسکو گفته نازم حکمت هرچی کمتر شده او اکنون برای خود بیشتر در کنار اشعاری لیریکی پناه می جست. مورخ و منقد روس کریل کوبرین عصر 20 را به دام مانند میکند که میلیون ها طالب آزادی و برابری و خوشبختی را به ورطه خود کشید. میلیون ها نفری که دانسته و نادانسته خدمتگار نظام های خودکامه عصر از جمله رژیم شوروی شدند. با شمولی نازم حکمت.
легко сейчас тыкать левых интеллектуалов 20 века в их
از زاویه امروز تنقید بی‌اندیشگی و فهمیده و نافهمیده به خدمت نظام خودکامه شوروی و متحدانش پرداختن زیایان چپگرای عصر 20 کاری آسان است، ولی دامی که نازم حکمت در آن افتاد خیلی مدهش‌تر بود و تنها چیزی که حق را به جانب نازم حکمت می کند این ادبیات است. شعری او را یگان دام سیاسی گرفته نتوانست.
اشعار نازم حکمت به تقریبا 50 زبان دنیا ترجمه و نشر شده است، ولی نشر و حتی خواندن شعر او در ترکیه تا سال 1965 رسما ممنوع بود. در سالهای بعد نیز آثار نازم حکمت را در ترکیه مخفیانه مطالعه می‌کردند که مبادا به پیروی از عقیده های کمونیستی متهم شوند. چهره های سرشناس فرهنگی ترکیه با شمولی برنده جایزه ادبی نوبل اورهان پاموک سرنوشت پرشور نازم حکمت را یک نمونه برجسته تعقیب دیگر اندیشی در ترکیه می خوانند. در سال 2000 با ابتکار صندوق نازم حکمت قریب نیم میلیون نفر در ترکیه زیر نامه دستجمعی امضا گذاشتند که از دولت احیای شهروندی ترکیه برای شاعر را طلب می کرد. طرح چنین قرار همان سال تهیه شد، ولی کابینه ائتلافی وزیران ترکیه به دلیل مخالفت نمایندگان احزاب ملتگرا این طرح را نپذیرفت. وزیر فرهنگ ترکیه ارتوغرل گونه معتقد است که دولت با اعطای دوباره حق شهروندی به نازم حکمت و اصلاح اشتباه پیشینش نه فقط قرض خود را ادا کرد، بلکه خود را از آن اشتباه پیشین پاک ساخت. شاعره تاجیک گورسور نیز میگوید نازم حکمت از این همه عوف گناه کیها بی‌نیاز شده و تصمیمی که گرفته شد بیشتر به درد خودی دولتداران ترکیه میخورد که در زمانش شاعر را جبران بی‌وطن کردند.
خوش نظری دیرم باشد اینا تبریک کردن در کار برای دیگرو، اما در مسئله نازم حکمت من را باید بگم که نازم حکمت همیشه شهروندی ترکیه بود، همیشه ترک بود و همچون شاعری ترک در تمام جهان شناخته میشد و اون کاری که امروز حکومت ترکیه کرده است برای نازم حکمت نکرده است، برای خودش کرده است.
با باور شاعره تاجیک گلرخسار، نازم حکمت و آن شعرهای دیگری که زیر چرخی سیاست های وقت قربان شدند حقیقت را به حاکمان زمان برملا کردند که نبرد علیه شاعر بهوده است و این شعر است که به فرق از سیاست های بوقلمون هرگز نمی میرد.
یک چیز مشهوری که از نازم حکمت مونده است من خودم ترجمه کرده بودم: اگر من نسوزم، اگر تو نسوزی، اگر او نسوزد، کی شب رو فروزد؟ و خیال میکنم که این شاعر حق دارد با همین یک بند شعرش در تاریخ ادبیات جهان شعر جهان موند. مسئله تابوت برداشتن دوستای ترکیه ما اینو میتونن انبت پاشو هم برده بودن از قبودیان، اگر بردنی شوند، اگر ما خیال میکنم که خیلی کاری بده نمیشد، اما میم بعد اگر اهل سیاست، اگر وقتی که میخوان شاعر یا که ادیب یا اهل فرهنگ علم بزرگ شهروندی شونو بیکار کنن، باید بدونن که اونها حق دارن که شهروندی تیم به شاعر، نه شهروندی شاعر بیکار کنن، چون که شاعر وقتی که تولد میشد با سرنوشت خودش تولد میشد و هر شاعر خوب باید که شهروند سیاره باشد، از جمله ناظم حکمت.
سرنوشت ناظم حکمت شباهت های با سرنوشت شاعر تاجیک بازار صابر نیز دارد که 14 سال به این سو در امریکا در غربت به سر می برد. در ماه نوامبر سال گذشته بازار صابر 70 ساله شد، ولی با وجود دعوت های مکرر در مطبوعات در تاجیکستان هیچ محفل رسمی به شرف جشن شاعر گذاشته نشد. 7 سال پیش در ترکیه نیز تجلیل رسمی از 100 سالگی ناظم حکمت را تقریبا همین گونه فراموش کرده بودند، و آن هم در حالی که یونسکو سال 2002 را به شرف جشن این شاعر ترک در سراسر سری جهان سالی ناظم حکمت اعلان کرده بود.
بعد از 45 سال در گذشت دوباره شهروندی ترکیه را صاحب شدن شاعر معروف ناظم حکمت. و در پایان برنامه یک خبر جالب، و نه از تاجیکستان و نه از منطقه، بلکه از ارجنتینا. در اینجا یک مقام دولتی مجبور شده است که به جمع آوری پرتوها مشغول بگردد و از این کار اظهار خوشحالی هم میکند. چرا چنین حادثه اتفاق افتاده است؟ از همکارمان سلیم ایوب زاد میشنویم.
میری شهر دولارس ارجنتینا یک شغل ایلاوگی پیدا کرده است. کامیلو اچوارن هفته سوم است که هر شام به گردش شهر می براید و پرتاب‌های همشهران خود را می غوندارد. البته این وظیفه نو برای او اختیاری نیست، بلکه شهردار به آن سبب پرتاب غوندار شده است که کارمندان خواجگی کمونالی شهر کارشکنی اعلان کردند. آنها میگویند تا زمانی که مزد کارشان زیاد کرده نشود به کار نخواهند برآمد. در این بین خلطه های پرتاب در نزد بناها توده شده اند، زیرا طبق معمول شهروندان در ساعت معین پرتاب ها را بیرون میبرند و سری راه میگذارند. در چنین وضعیت میگوید شهردار اچوارن، ما مجبور شدیم گروهی افرادی را با کار موقتی گیریم و برای پشتیبانی از آنها من هر شب همراهشان به جمع آوری پرتاب ها میروم. کامیلو روزانه وظیفه میر شهر را به جا میارد و بعد از کار به پاککاری کوچه ها مشغول می شود. حالا شهر ما تازه و آزاده است، میگوید اچوارن به خبرنگاران. شبها من با ماشین پرتاب غوندار پهلوی راننده می نشینم و به کار آدمان کمک می رسانم، مخصوصا در بار کردن سنگین ترین خلطه ها. شهردار دولارس میگوید طلبی اتحادیه کسبی پرتاب‌غونداران ناعادلانه است، زیرا به نزدیکی بود که مزد کار آنها 20% زیاد کرده شد. ساکنان شهر از رفتار کارشکنان ناراضی و میخواهند شهر آنها همیشه تازه و آزاده باشد. شهردار اچوار میافزاید اگر او به تازه کردن کوچه ها مشغول نشود، ساکنان از پرداخت انداز خودداری خواهند کرد. شهر دولارس که 28,000 ساکن دارد، در استان بوینوس آیرس در 200 کیلومتری پایتخت ارجنتینا واقع بوده، یکی از مرکزهای جهانگردی نیز به شمار می رود.
گزارش بود درباره شغل ایلاوگی میری شهری دولارس ارجنتینا. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
برنامه ما ادامه می یابد و بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و مجله های فرهنگ و اندیشه، همچنین جهان ورزش و زمینه موسیقی آینتساز تقدیم می شود.
من ذوالفقار برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد از تقریبا یک ساعت دوباره به استودیو برمی گردیم. حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود.
سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو
تو بیایی با من سرایی زیبایی زیبایی سلام
خوش نبایی نغمه سرایی میخوانی میخوانی به من
گرچی راهم بر بستهی گرچی قلبم بشکستهی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم